أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله وسلام عليك أيها الإمام الصادق السلام عليك أيها الوصي الناطق ميلاد مبارك دو نور عرشی عالم خلقت رو خدمت همه عزیزان تهنیت عرض می کنم. امید است که در یک بازخوانی تاریخی باز به این انسانهای متعالی نظر کنیم و در امروز تاریخمون اونها رو بیابیم و در واقع خودمون رو بیابیم. به همین جهت بنای بنده اینه که یک کمی در رابطه با آیت الکرسی یا آیات الکرسی با هم دیگه سخن بگی. حتما در روایت ها آشنا هستیم که پیامبر می فرماند که با فضیلت ترین آیه ای که بر من نازل شد آیت الکرسی است. باز می فرماند که آیت الکرسی اعظم آیات من القرآن. در جای دیگه می فرماند که به درستی آیت الکرسی گنج رحمانی است که از زیر عرش به من داده شده است. صحبت اون اینه که با آیت الکرسی چطوری میشه پیامبر رو پیدا کرد. در میلاد مبارک پیامبر خدا آیا در عظیمترین و قله قرآن یعنی آیت الکرسی میتونیم در جست و جوی پیامبر باشیم؟ اساساً جای پیامبر رو کجا باید پیدا کنی؟ تصور من اینه که یکی از جاهایی که میشه پیامبر را پیدا کرد، جایگاه پیامبر را در هستی پیدا کرد، همین آیات الکرسی است. فقط اگه متن دونه نگاه کنید، قبل از این که اون سه آیه مشهور رو با هم بخونیم، بنده آیه 128 توبه رو خدمتتون آوردم. همتونم بلدید، اما عجیب، خدا در تبیین جریان نبوت نبی یه توصیفاتی داره که خوب ما را به فکر میبره. آیه را مستحضرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرازش را دقت کنید، میگه یه رسول از جان و شخصیت خودتون اومده سراغتون، ولی یه خصوصیاتی این داشته است. یکی این که عزیزون علیه ما انتون، برو سخت میگذرد که شما در سختی باشید و به زحمت هست در این که شما در سختی باشین و تلاشش اینه که یه جوری شما را از این بحرانها و سختیها نجات بده. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، یه دلبستگی خاصی هم به مؤمنین دارد اونگاه که باش همراهی کنه. خب خداوند از این آیه چی میخواه بگه؟ رسول من انفسکم، میگه آقا من یک کسی عادی را انتخاب نکردم، خودش دغدغه داشت، خودش مسائل جامعه بشری را لمس میکرد و میدید چه بحرانهایی دارن. منم که رب العالمینم، میخوام بشر از بحرانها و سختیها نجات بدم. اینه که یه رابطه دو طرفه پیش اومد، انسانی دغدغه‌مند دلسوز بشری و خدای رب العالمین هادی بشریت. قصه نبوت اینجاست و هر کسی که نبی نمیشه، خودش حریصون علیکو، خودش عزیزون علیه ما انتوم، برش سخت میگذره که میبیند شما در سختی، ولی راه حلی که میارد راه حل عجیب است. من اون قسمت های زیل آیه را نمیخونم، ولی خواهش میکنم یخت روش دقت کنین، به خصوص تو این قسمتش که میگه از آیه برمی آید که رسول خدا متوجه مشکلات جامعه بشری بودند و دغدغه اصلاح امور را داشته اند و خداوند که رب العالمین است تا بستر تعالی انسانها را فراهم کند، آن حضرت را شایسته این امر یا و او را برگزید. نسبت دو طرفیش رو میخوام از خود قرآنم گرفتیم، پای قرآن چیزی نگذاشتیم، که پیامبر شما این خصوصیات رو داشته. خب حالا با این دید بنده عرضم اینست که ما با آیت الکرسی میتونیم متوجه جایگاه نبی باشیم، این پیامبر چی کار میخواسته بکنه. خب آیه را همدون حفظید. همینم تذکر بدم که گاهی تو روایات وقتی میگن آیت الکرسی منظور سه آیه است، وقتی که بگن تا هم فیها خالدون، و وقتی هم نگن عموما یه آیه است. برای همینم من به این جهت این را بستاد گفتم که آیات الکرسی بگیم که منظور ستا باشد، من چیزی نیست که تو روایات آیات الکرسی داشته باشید، من به این جهت عرض کردم. خب آیه اول آیات الکرسی که میدونین که دارد ما را متوجه جایگاه خاص میکند، الله لا اله الا هو الحی القیوم. پیامبر اومده میگه آقا یه الله هست در این عالم که جانها را فقط به سوی او میشد انداخت، لا اله الا الله. خب الحی القیوم، عرفا راجع به حی القیوم مفصل بحث دارن، حتی بعضی از عرفا میگن عظمت این آیه به خب الحی القیوم میشه. حالا یه اشاره آخرش من دارم. خب الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، خدای فعال، خدای حاضر. دیدم انگار عزیزالدین نصفیه میگه مثل عشق، این آدم عاشق اصلا نمیتونه فرو بنشیند، این که میفرماد خوابی و قنودی ندارد را خوش فکر کنید، مثل یک حیات فعال. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی هست که بدون رخصت الهی بتونه نقشی، تأثیری، شفاعتی داشته باشه در این عالم؟ برگردین به حیات توحیدی آیه، الا باذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، تمام گذشته و آینده پیش او، آگاه هست به اونها، لا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، احاطه ای کسی ندارد به هیچ چیزی الا اینکه خود اون بخواد که آگاه کنه، همطور که ائمه را آگاه کرده است شما را هم. یعنی میگه آخرش آگاهی های حقیقی رو هی لا یحیطون به شیء من علمه الا بما، خودش بخواد که اون چه میداند خدا، علم خدا را خدا به ما بده، غیر علم خدا هم که علم نیست. وسع کرسیه السماوات والارض، اصطلاح خودت نمیگون کرسی حاکمیت، سعه حاکمیتش همه عالم را گرفته است. و لا یعودو حفظهما، خستم که نمیشه که، چرا؟ مثل بودن خود ماست برای خود ما. این دست من سنگین میشه، اما بودن من خدا عین بودن است، عین هستی است. همه عالم هم که تجلیات بودن خودشه. بلدید یه زمان قدیم و من 8 جلسه این آیت الکرسی را بحث کردم، اما الان بحث ما اصلا تفسیر آیه نیست. همین که اینجا نوشتم بعد از ترجمه اگه ملاحظه بفرمایید، این طوریست که آری پیامبر خدا مبعوث شدن تا معلوم شود در چه جهانی قرار داریم. این خیلی مهمه. کار پیامبر یکیش اینه آقا کجا هستی؟ در جهانی هستی که خداییش معبود اولا این هم حضور داره. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله مبعوث شدند تا معلوم شود در چه جهانی قرار داریم و با کدام معبود باید رابطه بندگی برقرار کنیم تا خود را در جهان تنها احساس نکنیم. یکی از برکات وجود پیامبر اسلام همینه. پیامبر اومده که ما به خدا داریم، خدا هم که این همه حضور داره. حالا هی بعدن بخونید این که روایت داریم به شدت تأکید شده است که آیت الکرسی رو زیاد بخونید. اگه من مجمع روایات قرائت آیت الکرسی رو می‌بردم از دیگه هیچ وقتمون به جایی نمی‌رسید. چرا؟ چون همین آیه اولش ببینیم ما کجاییم، در چه جهانی هستیم، چه نحو بودنی داریم. این را به ما عطا کنن، آیا از این بالاتر لطفی به بشر ممکن است که بیان به واقعی ترین واقعیات موقعیت و وضعیت خودش آگاهش کنن؟ سوره آیه عجیبی است. حالا تو دل این آیه بعدی شد دقت کنین، لا اکراه فی الدین. پس اگر که معبود شماست و شرط بندگی این است که یه دینی را برای شما بیارن، این دین دینی نیست که برای شما فشار باشد و تحمل ناپذیر باشد. لا اکراه فی الدین، یعنی دینداری که شما از طریق پیامبر میابید هیچ تحمیلی نیست. چرا؟ خودش گفته است قد تبین الرشد من الغی. حقیقت نیست که راه که تعالی و رشد و فرزانگی از راه گمراهی و سردرگمی مطرح است. خوب، خیلی خوبه. حالا من که نمیخوام وارد مفصلشم. چقدر عجیب جواب میده. میگه آقا اصلا بحث نداریم. آقا دو تا راهی است که دین اومده است بگه آقا راه رشد و سرفرازی اینه، راه غی و سردرگمی همینه. پس بحث تحمیل نیست. لا اکراه فی الدین. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. حالا تو این قضیه هر کس بتونه که اون چه جای خدا را میگیره. طاغوت یعنی چی؟ اون که جا، اگه بتونی پوش کنی به این که جای خدا را میگیره، حقیقتا به رشیده قابل اعتماد پایداری دست زدی. فردا نمیگوی پت چه کار کنم. یکی از خطراتی که بنده نظرم اسم آینده داریم اینه که بسیاری مذهبیایی ما آینده میگن ما چه کار کنیم. چرا؟ اون چه دارند کافی برای آینده نیست. توحید آیت الکرسی مال آینده است. اطلاعات ما عموما اطلاعات بهش میگن انفعالی است. ما مثلا میخوایم ثابت کنیم که اهل سنت اشتباه میکنن، میگم امامتی برای اثبات حقانیت خودمون در اهل سنت را میگیم، نه امامتی که خودمون بتونیم باش زندگی کنیم. حالا وقتمون نره، من و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لن فسام لها. رو اینا من عرض دارم آقای پایداری پایدارها، انتهای انتهاها. والله سمیع علیم. باز من در این شماره چهار اونچه که شاید مفید باشه ده عرض کردم که خب پس جای و جایگاه ما در این عالم جایگاه موجود دو مرحله ایست رفقا. ببینید ما فرقمون با این میز اینست، این میز فقط میزه. ما انسانی هستیم که یه وجه اولیه خلقت داریم، یه وجه ثانیه تعالیابی داریم. اساس نبوت مال دومشه، اینکه خدا ما رو خلق کرد، دست داد، پا داد، توان داد. اما چون ما موجود دو مرحله هستیم، جایگاه نبوت برای اینه که مرحله دوم ما جواب داده باشد. متن میخونم، جای و جایگاه ما در این عالم جایگاه موجود دو مرحله است. در یک مرحله خلق میشویم و در مرحله دوم به سوی آنچه باید برسیم توسط پیامبران هدایت میشویم. در همین رابطه میدونیم که وقتی حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام با فرعون روبرو شدن، خب فرعون براش مجهول بود پیغمبری یعنی چی. گفت آخه شما چی میگین؟ رب شما کیه؟ آخه یعنی چه ما از طرف خدا اومدیم؟ خدا کیه؟ رب چیه؟ به نظر من بهترین آیه‌ای که بشه معنی پیغمبری را برای مخالف کرد مثل فرعون همین آیه مشهور است. نگاه کنید که خداوند می‌فرماید که جناب حضرت موسی و حضرت هارون در آیه 50 سوره طه فرمودند ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. این مرحله اول. ثم هدا. پروردگار ما اونیه که هر مخلوقی رو بودش بهش داده است، وجودش بهش داده است، ولی در این مرحله متوقفش نکرده است، هدایتی هم براش گذاشته است. ما قصه هدایت پروردگار عالمی. این مرحله دو مرحله ای بودن خواستم اینجا عرض کنم. و از اینجا به بعد و آیات مشهور به آیت الکرسی متذکر مرحله دوم جایگاه انسان است. ولذا خداوند آن محبوب و معبود یگانه است که در عین حی و زنده بودن عامل قیام و برپایی موجودات است یا هر موجودی است. خب رو این دقت کنید، از کجا میفهمیم که ما معبود میخوایم؟ برای اینکه حی قیوم است، وجه حیاتمون را به حی متصل میکنیم و وجه پایدار ماندن و پا بر جا بوندنمون را به قیومیتش متصل میکنیم. اینجاست که ادامهش نیست و هر اندازه انسان در راستای عبودیت چنین معبودین، خیلی مهمه، به چن انگیزهی به سوی خدا میرید برای عبودیت او، به انگیزه حی قیوم، خیلی هم مهمه. آیه حالا بعدنا خودتون روش فکر کنین، الله لا اله الا هو. بعد این حی قیوم بودنش را چرا اوورد در دل معبودیتش؟ چون که شما باز به زنده بودن زنده اید، با پولدار بودن که زنده نیستید، زنده واقعی اونی است که حی است، عشق آن زنده گزین کو باقی است. به زنده بودن زنده اید، به زنده بودن زندگی میکنی، خب زنده بودن مال اونه. به قیام او قائم میتونید باشین، پا بر جا باشید، در صحنه باشید، هویتتون هویت فرسوده مرده نباشه. با این انگیزه سراغ حضرت معبود برید، ببین چی میشه، معجزه قرآن رو ببینید. بله، هر اندازه انسان در راستای عبودیت چنین معبودی بیشتر تقوا پیشه کند، تجلی انوار حقیقت برایش بیشتر جلوه میکند. و السلام. عبودیت یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم بنده خدایی بشید، لعلکم تتقون. در تقوا چی جلوتون میاد؟ افق رجوع به حقیقت. ما که کار دیگه نداریم تو این دنیا. بعد در سومین آیه آیت الکرسی حالا باب فوق‌العاده‌ای باز میشه. الله ولی الذین آمنوا. تا حالا رسیدیم به این که دو تا چیست، معبودتون الله هست و این عبودیت شما تحمیلی شما نیست، افق رشد و کمال را جلو شما میگشاید. لا اکراه فی دین. هی وقت میگن چرا مثلا داریم که امیرالمومنین روز 100 بار میخوندن، 100 بار اینجوری در حیات انس با حضرت رب العالمین به سر ببرین، خب امیرالمومنین آدم میشه؟ البته با اون عمقی که اوشون هست که ما نمیتونیم، اما هی روش فکر کنین تا حالا لا اکراه فی دین که میگن چی براتون میگذرن. الله آخرین اصلا سومین آیه، الله ولی الذین آمنوا، اون که واقعا یار و ولی و مددکار مؤمنین است الله هست. پس شما در رجوع به حضرت رب العالمین و با عبادت حضرت رب العالمین ولی حقیقی خودتون رو گیر آوردین، که اون کیه؟ الله هست. الله ولی شماست. خصوصیات این ولی چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. صد هزاران دام و دانس ای خدا، ما چو مرغان اسیر بینوا. همه در ظلماتی، همه در ظلماتی، خاک بر سر ما. اگر که فکر کنیم ما چیزی هستیم، آیه رو ببین، میگه خدا ولی مؤمنین از تا اونها را از ظلمات به چی ببره؟ پس معلومه در ظلماتیم. چی میتونه بفهمد که در ظلمات؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. تموم شد. پس قصه پیامبری همینه که آمده است معبود شما رو به شما نشون بده، جهانی که درش هستید برای شما روشن کنه، دینداری که مناسب جان شماست و شما را به ولی حقیقتون وصل میکنه جلوتون بذاره تا از ظلمات درآید. به خداوندی خدا هیچ راهی دیگه نیست. اشکال مال ماست که نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما با رجوع یافتن نوری که به نور الهی از ظلمات در میام اراده نمی کنیم، انگیزه نداریم. ادامه آیه رو نگاه کنیم، آخه حواستون نیست. والذین کفروا، کفر رو چه معنی میکنید؟ این که جای پیامبر رو نادیده بگیرد، جای نبوت رو درست نفهمه. آلیاؤهم طاغوت، اونجا گفت الله ولی، یک ولی بیشتر ندارید. اینجا اینا رو چون تفاسیر مفصل گفتن من اصلا تعرض نمی کنم اینجا رو بحثم. میگه ولی بیچاره اونایی که کافرن، هزاران ولی دارن. حالا کار این ولی یا چیه؟ این یارا که کمکشون میکند برای چی؟ بلکه به لجن برن. یخرجهم من النور الی الظلمات. قصه عجیبیست. دوتا راه نداریم. که یه راه حقیقی داریم، بقیهش همش ظلمات هست. این نبی الله یه همچی شخصیتی را برای ما تدوین کردند و اراده کردند. اولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون. اون چه که پس تا اینجا این را میخوام یه خورده هی نگاه کنیم. دوباره عرض کردم شما حتما بدونید که اصطلاحا میگن تفکر تاریخی است. تفکر تاریخی است یعنی چی؟ یعنی همواره شما باید در هر تاریخی تفکر اون تاریخ رو داشته باشید. ولی قرآن تاریخی نیست، قرآن در فی کتاب مکنون است، موقع ملائکه است، اما رجوع ما به قرآن تاریخی است. ما امروز چه رجوعی به قرآن به خصوص به این قله قرآن داشته باشیم که یک بازخوانی خوب مناسب دوران خودمون داشته باشیم؟ بنده اینجور نوشتم در راستای حضور، ذیل آیه آخر شماره 5، در راستای حضور در جهان نور، خودش گفت یخرجهم من الظلمات الى النور. این نور رو نمیدونم چی فکر کردید، چطوری میخواید باش تجربه کنید. در راستای حضور در جهان نور که جهان نظر به وجه حقانی و معنوی عالم است، میفرماید چی خداوند به عنوان یار و یاور، که آیه را داریم، من آیه را دیگه دنبال نمی کنم، برمیگردم به ترجمهش بعد از ترجمهش. زیرا نسبت به افقی که پیامبر خدا در مقابل آنها گشوده بی تفاوتن. کیا را گفت؟ اونایی که طاغوت را ولی گرفتن و به زندگی عادی که به آن عادت کرده بودند مشغول شدند و لا محاله کسانی را یاور گرفتند که راهی جز راه نظر به ظلمات را در مقابل آنها نمی گشایند و آنها را هرچه بیشتر از خود بیگانه می کنند. چون وقتی آدم با نور رابطه برقرار کرد، با خدا رابطه برقرار کرد، معبودشه که ریافت خودشه میابه. چرا؟ شما عبد معبودید، هیچی دیگه هم نیستید. ادامه میخون تا در ظلمات درک صحیح جایگاه خود در عالم سرگردان بمانند، زیرا رابطه خود را با خدا به هم زدن. من همه تلاش هم اینست که یه نکته بگم و بحثا تمام کنم که تو این شماره 6 هست. حضور در جهان نور موجب می شود تا انسان همه عالم را در آینه تجلیات الهی بنگرد. من سوالم از شما، چی جلوتون می بینید؟ جلوتون یه خدایی می بینید با تنوع، با تجلیات، با قصه های مختلف؟ اگه غیر این نیست، هنوز ولی ما خدا نشده است. خدا که دروغ نمیگه، که میگه اگه مؤمن بشید ولیتون خدا میشه. اگه ولیتون خدا شد یخرجهم من الظلمات. ظلمات یعنی چه؟ خدا رحمت کنه ملا صدرا رو، عالم کسرات. میگه عالم کسرات، عالم کمیت ها، عالم ماهیات به اصطلاح فیلسوفا. اگه من شما رو دیدم ولی شما رو در مقایسه با پهلوی دیدم در کسرتم، اما اگه تمام شما رو در آینه حضور خدا دیدم دیگه کسرتی نمیمونه، که تجلیات مختلف نور است. میخونیم با هم دیگه. حضور در جهان نور موجب می شود تا انسان همه عالم را در آینه تجلیات بنگرد. به خدا قسم این کار سختی نیست. آخه اگه سخت بود که نمی گفت قد تبین الرشد من الغی. یعنی خیلی روشنی است. ما روی کردمون را کافیست عوض کنیم، کافیست روی کردمون را عوض کنیم. دیگه ملا مثال بایزید مثال مشهوری است دیگه. میگفتن رفته بود حماما، خب حماما قدیم هم که میدینم سخت آدم میتونست حموم برنامه، اومد بیاد همطور که داشت اومد یکی از اون بالای کلفتی هرچی آشغال بود میخواست بیرزید پایی، از اون بالا ریخ رو سر بایزید. خب
یکی باشه، من نمیدونم من بودم چی کار میکردم، ولی بایزید گفت خدایا بایزید خود را مستحق جهنم میدید، تو با این آشغاله که ریختی رو سرش آدمش میخوایی بکن. چرا؟ چون آنی خودشا برد یه جا دیگه. نمونه از این که آدم بتونه غی و از روش تشخیص بده به نور دین، لا اکراه فی الدین، این دین اومده از همین کاره بکنه. متن رو دوباره میخونم. حضور در جهان نور موجب میشود تا انسان همه عالم را در آینه تجلیات الهی بنگرد و نسبت به عالم گشوده باشد. خیلی حرفه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، داشتن تو پیاده رو میرفتن، بالاخره آدم باید تو پیاده بره، تو خیابون که نباید بره که، چرخی هم تو پیاده رو بلدیم دا، میخوام بگم این گشوده بودن، یعنی چرخی هم خب به جای اینکه بیاد تو خیابون بره تو پیاده رو میره. بعدم رفت و زد به علامه و انداخ علامه رو زمین، عمامش هم افتاد و بره، تازه گفت آقا توازت چرا نمیری عقب، به علامه طباطبایی گفت. میگن علامه بلند شدن این پسر رو تکوندن خاکاشا، امامه رو بجن گشنه از سرشون، گفتن امون جون من چیزیم نشد، تو چیزیت نشد، جا داره دا، اما این که آدم بدونه یه جوان است، بچه است، نمیده چی کار کنه، داله بابا با دعوا بکنه، این نمونه جزئی است تا الی آخر. به همین جهت شما میرسید به جایی که پیامبر فرمودن من شیطانم رو مسلمان کردم، یعنی دیگه زور ندارد برای من، نمتوند شیطانی که این همه فتنه میکنه دیگه نمتوند برای ما فتنه کنه. به نظر شما دشمنی های دشمن میتونه برای ما بهش بشه یا نمتونه بشه؟ گشوده بس بیش از این هست و همواره آماده از تا با جلوه دیگری از حقیقت آشنا شد. خیلی حرف درستیه، یعنی خدایی که ولی شماست، شما را از ظلمات به سوی نور میبرد، همواره ولی شماست، هر صحنه‌ای دریچه ایست برای گشوده شدن نور دیگه، زیرا این خاصیت نور است که همواره در حال تشعشع و تجلیس بدون آن که انتهایی در کار باشد. بالاخره گیر کردیم دنبال اینیم که پیامبرمون را درست پیدا کنیم. حس کردم این غزل جناب مولوی هم یه کمی کمک بکنه، چون یه جا خوبی را نشون میده، اینگه بابا شما در ظلماتید اما فخری، آخرین بیت قافل سالار ما فخر جهان مستواست، به این جهت این غزل میخونم. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدیم، باز کنید این چه جاست. بالاخره الان اینجایم دیگه، حالا فعلا اینجایم، مال اینجا نیستیم ولی اینجا، کی ما را نجات میدهد؟ بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی صلوات الله علیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش گشوده شدن افقی است که به نور پیامبر ما در جهان نور و کیفیت ها زندگی میکنیم. خدایا به حقیقت این دو میلاد، دو مولود بزرگوار، جهان را برای ما جهان نورانیت ها و کیفیت ها و تسلیم و صفای نسبت به خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.